برنامه علم و ورزش از شبکه رادیوی ورزش خوش اومدید. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و در این دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با برنامه تخصصی دیگه از حوزه علوم ورزشی. در برنامه علم و ورزش سعی داریم به نکات تخصصی علوم ورزشی با کارشناسان مختلف هر حوزه گفتگو داشته باشیم و نظریات این عزیزان رو جویا بشیم. 30306 راه ارتباطی ماست. فراموش نکنید میتونید نقطه نظر، انتقاد و اگر پیشنهادی دارید حتما با این شماره با ما در میون بذارید.
علم و ورزش
و اما در این برنامه میخواییم در خصوص اختلالات سرشانه صحبت کنیم. اختلالاتی که شاید هر کدوم از ما در زندگیمون یک بار درگیر این عارضه شده باشیم. پس تا انتهای برنامه همراه ما باشید. همراه هستم با جناب آقای دکتر مجتبی ابراهیمی ورکیانی، متخصص حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه. درود بر شما جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه علم و ورزش.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم دکتر و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه خوب علم و ورزش، در خدمتتون هستم.
سپاس از حضورتون. آقای دکتر، در مورد اختلالات کتف سرشانه می‌خوایم صحبت کنیم. اختلالاتی که شاید به دلیل پرکار بودن مفصل سرشانه برای هر کدوم از ما در زندگی روزمرهمون حداقل یک بار تجربه آسیب یا درد در این منطقه رو داشته باشیم. ابتدا صحبت بکنیم که مفصل سرشانه عملکردش به چه صورت هست، عضلات درگیر به چه صورت هست و اختلالات شایع این ناحیه چطور عمل میکنه برای افراد و محدودیت هایی رو ایجاد میکنه.
خب بازم مثل همیشه خانم دکتر، یک موضوعی که خیلی مهمه و امروزه متاسفانه به ویژه کارمندای ما به دلیل پشت میز نشینی های زیاد و کار با سیستم که دستاشون دائما جلوه و شونه هاشون ما میگیم در یک حالت راوندد یعنی چرخیده قرار میگیره، دوچار اختلالات زیادی تو مفصل شانه و به تبع اون در مفصل در استخوان کتف میشن. من میخوام این رو بگم، واقعا اختلالاتی که در استخوان کتف رخ میده خیلی به نظر من پنهان مونده، یعنی خیلی از افراد مشکلات شانه شون از اختلالی که در استخوان کتف شروع میشه در واقع نشأت میگیره. ما وضعیت استخوان کتف نسبت به تنه میگیم در واقع استخوان یک زاویه 30 درجه رو نسبت به تنه داره.
بله.
خب یه نکته مهمی که ما باید دقت بکنیم اینه که چون استخوان شانه با بدن مفصل خیلی خوب و خاصی نداره، یعنی تنها با استخوان ترقوه مفصل میشه، مسئول ثبات و پایداری استخوان کتف عضلات هستن و عضلات هستن که نقش اصلی رو در حرکات تمام بدن و به ویژه مفصل شانه بازی میکنن. زمانی که یک فرد دچار یک آسیب یا در واقع ضعف در هر یک از این عضلات اطراف شانه و کتف میشه، آروم آروم اختلال شکل میگیره و حالا منشأ آسیب ها و درد ها و مشکلات مختلف در شانه میشه. ما قبلا تو برنامه شما در مورد مثلا آسیب های شانه مثل سندرم برخورد شانه، ناهنجاری هایی که در خود شانه هست صحبت کردیم، ولی امروز میخوایم به این نکته توجه بکنیم که وضعیت کتف برای ما خیلی مهمه. شاید خیلی از خانواده ها مثلا موقع تعویض لباس بچه هاشون دیدن کتفای بچه ها خیلی برجسته شده، اصطلاحا هم بهش میگیم وینگینگ اسکاپولا یا کتف بالدار. این یک کتف مثلا کبوتر برجستگی ایجاد میکنه. یا مثلا مربیا به ویژه خیلی میتونن دقت کنن زمانی که حالا شاگرداشون دارن توی رختکن لباس عوض میکنن، نگاه کردن به وضعیت کتف و عدم راستایی که او کتف میگیره
ممکنه یک طرفه هم باشه.
دقیقا ممکنه یک طرفه هم باشه. مهم اینه که ابتدا اون پاسچر صحیح رو نداشته باشه. حالا میتونه لبه تحتانیش بلند بشه، میتونه لبه داخلیش برجسته بشه، میتونه لبه فوقانیش برجسته بشه. که سه تایپ از اصطلاحاً دیسکنزیای کتف یا اختلالات کتف ما این رو نامگذاری میکنیم. شاید در شروع این ناهنجاری فرد هیچ دردی هم نداشته باشه و واقعا هم تو کودکان و نوجوانان هیچ دردی هم ندارن و فرد هیچ مشکلی رو گزارش نمی کنه. ولی بعد از گذشته شاید زمان 2 سال 3 سال، حالا یا کمتر یا بیشتر بسته به میزان استفاده از دست توی اون فرد، آروم آروم حالا درده شروع میشه.
محدودیت حرکتی هم دارن؟
دقیقاً، نکته اصلی همینجاست که به مرور چون وضعیت کتف تغییر میکنه مطمئناً دامنه حرکتی شانه رو هم محدود میکنه. این یکی از عوارض این اتفاق هست، یعنی فرد نمیتونه دامنه کامل رو داشته باشه. یا یه گزارشی که معمولاً افراد میکنن، میگن ما دستمون رو که بالا میاریم انگار کتفمون تق صدا میده، یه چیزی تو شونمون تو کتفمون داره صدا میده، ولی دردی هم ندارن. این در واقع نکته‌ای که باید بهش توجه بکنن و حتماً زیر نظر متخصص این وضعیت اصلاح بشه، چون مطمئناً چون ارتباطی که کتف و شانه داره میتونه حالا مشکلات رو در شانه، همون سندروم برخورد شانه، اینفیجمنت رو ایجاد بکنه. حالا زمانی که یک، حالا برمیگردیم به همون کارمندا که ما داریم اینو خیلی شایع است، زمانی که یک کارمند داره با کامپیوترش کار میکنه، تایپ میکنه یا هر اتفاق دیگه، یا حتی موس رو گرفته، شما دقت کنید زمانی که فرد موس رو میچسبه دست جلوتر از بدنه. زمانی که دست جلوتری یعنی کتف هم دور شده، پروتراکت شده اصطلاحاً. خب این وضعیت پروتراکشن توی کتف همون اتفاقی که آروم آروم اختلال وضعیت کتف رو ایجاد میکنه.
درست. آقای دکتر، در خصوص کتف بیرون زده یا کتف بالدار صحبت کردید، بیشتر خب افرادی که از لحاظ توده بدنی توده لاغری داشته باشن شاید ما این عارضه رو بهتر بتونیم مشاهده بکنیم. افرادی هستن که توده های چربی در ناحیه کتفی ممکنه بیشتر باشه و این عارضه خودش رو به صورت ظاهری نمایان نکنه، ممکنه این حالت پیش بیاد؟
دقیقاً، نکته درستیه. افرادی که شاید چاقن و چربی بیشتری دارن شاید به لحاظ دیداری نتونیم ببینیم، ولی تست هایی وجود داره. مثلا یه تستش اینه که فرد رو به دیوار وای میسته، کف دستا رو میذاره روی دیوار، یه فشار کم وارد میکنه. افرادی که دچار این اختلال هستن کتف تو این وضعیت کاملا برجسته میشه.
درست.
یعنی با این تست ساده هم خانواده هم شاید مربی ها میتونن حداقل وجود یا عدم وجود این ناهنجاری یا اختلال رو پیدا بکنن.
بله، اختلالات اسکلتی معمولا ساختار ممکنه مادرزادی داشته باشه یا به علت سبک زندگی که فرد اختیار کرده این حالت پیش بیاد. کتف بالدار هم وابسته به این نوع حالت ها هست یا نه؟ ممکنه مثلا از ابتدا ساختار مادرزادی داشته باشه.
ما یک مدل در واقع ناهنجاری مادرزادی توی کتف داریم که از بعد به تولد اصلا کتف رشد خوبش رو نداره، اصلا کتف کوچیک‌تر باقی میمونه، که اون کاملا ساختاریه و پزشک باید مداخله انجام بده. ولی غالب اختلالات حرکتی در کتف اکتسابی هن، یعنی بعدن به واسطه پاسچرهای غلطی که افراد میگیرن به دلیل پرکاری، مثلا یه شناگر چون تکرارهای زیاد توی دست داره، در اثر آسیب یکی از عضلات اطراف کتف حالا اون اختلال شروع میشه. چون یه نکته که حالا شاید متخصصای این حوزه بهتر میدونن یا بچه های علوم ورزشی، کتف رو سه تا عضله، مهمترین عضلاتی که اون رو میچرخونن، عضله زوزنقه فوقانی آپر ترابز، زوزنقه تحتانی لور ترابز و دندانه قدامیه،
همون عضله بزرگی که از پس سر کشیده شده تا تقریبا ابتدای ناحیه کمری کشیدگیش امتداد داره و ما گرفتگی ها رو معمولا در سرشانه معمولا این عضله حس میکنیم که درگیر هست.
دقیقا، اصلا به نکته خوبی اشاره کردین. همین گرفتگی که شما گفتید یا تریگر پوینتی که اصطلاحا میگیم، چون مطالعات نشون داده وجود تریگر پوینت در عضله میتونه قدرت عضله رو کم بکنه، همین کم شدن قدرت برای طولانی مدت شروع همون اختلاله.
عجب.
و نکته مهم اینه اصلا این تریگر پوینت ها خود به خود رفع نمیشن، یعنی از بعد حادثه اینه که حتما باید تحت یک مثلا مداخله ماساژ یا نیدل درای نیدلین قرار بگیرن تا رها بشن. تا مادامی که فرد مداخله براش اعمال نمی‌کنه این تریپون هست، چه بسا بیشتر هم میشه.
درست.
و این شروع ضعف یکی از همین عضلاتی که شما گفتیده و این اختلال، این رو داشتم میگفتم، این سه تا عضله با هم هستن که کت رو میچرخونن. اگه یکیشون ضعیف‌تر بشه آروم آروم اون دوتا هم تحت تاثیر قرار میده و اتفاقا ضعف همین عضلاتی که کت برجسته میشه، مثلا لبه داخلی اگه برجسته بشه ما میگیم ضعف عضله دندانه قدامیه، یا لبه های تحتانی و فوقانی در اثر ضعف همین عضلاتی که شما فرمودید، یعنی سوزنقه فوقانی یا تحتانی، و همین منشأ ادامه اتفاقات هست.
مشکلات عصبی هم ممکنه عارضه دار باشه برای این قضیه.
ببینید چون ریشه های عصبی از در واقع اون ناحیه در سرشانه عبور میکنن، همون تریگر پوینت ها یا گرفتگی ها میتونه دچار در واقع نرو اینترپمنت بکنه فرد، یعنی یه درگیری عصبی، و فرد بی‌حسی رو در دست ها و در قسمت های مختلف انگشت ها هم حتی حس بکنه.
عجب. و من فکر میکنم افرادی که حالا شنونده برنامه مون هستن، شاید رانندگان عزیز، در این قضیه اونها هم فکر کنم درگیری کتف بالدار رو داشته باشن به خاطر نوع پوزیشن یا قرارگیری که در ماشین دارن، ساعت های متمادی هستن. آیا فکر من درست هست یا نه؟
بله دقیقا فکر کنم. خانم دکتر شما ما رو نباید دعوت کنید، خیلی متخصصی تو این حوزه. ازم به حضورتون دقیقا زمانی که فرد دستش روی فرمون هست باز وضعیت پروترک شده کتفا رو داریم، به ویژه که افراد یک دستی همه تقریبا این مدلی رانندگی میکنن. بله. یعنی یک کتف در حالت پروترک یا دور شده، کتف دیگه حالا در هر وضعیت دیگه. طولانی مدت قرار دادن عضلات در یک وضعیتی، چه وضعیت کشیده چه وضعیت کوتاه شده، اصطلاحا ما میگیم کریپ ایجاد میکنه. کریپ چیه؟ حالا فارسیش به عنوان خزش میگن، من میگم مثلا کرختی، انگاری اون حالت رو عضله میخواد به خودش بگیره. حالا شما فکر کنید 2 ساعت داری رانندگی میکنی، اصلا راننده 7-8 ساعت داری رانندگی میکنی، و این افزایش طول یا ضعف یا کوتاهی در عضلات شما در اطراف کتف رخ میده. حالا که میای در واقع در شرط استراحتی این خود به خود خوب نمیشه. برای همین ما افراد رو توصیه میکنیم به فعالیت ورزشی، چون در فعالیت ورزشی تمام اون کریپ هایی که تو عضلات رخ میده رفع میشه و ما نگرانش نیستیم. ولی امان از اون روزی که فرد فاقد فعالیت ورزشی باشه، این کریپ باقی میمونه، باز فردا دوباره روی اون جمع میشه و همینجوری ترنبار میشه و اون حالا شروع یک تریگر پوینت، یک گرفتگی، یک ایمبالانس عضلانی. یا کنید خانم دکتر، وقتی من میگم ایمبالانس، حرف از قدرت نمیزنم،
تعادل عضلات.
احسن. یعنی خیلی ها فهم میکنم باید فقط عضلات قوی باشه، نه، ما میگیم عضلات باید بالانس و تعادل داشته باشن. یه فرد خیلی لاغر و ضعیفه ولی هیچ مشکلی نداره.
درست.
چون عضلاتشون با هم هماهنگن، با هم تعادل دارن. پس این وضعیت رانندگی، مثلا کار با مس در طولانی مدت،
نه،
همه اینا شروع به هم ریختن اون بالانسن. بالانس که به هم میریزه اون در واقع ناهنجاری ها توی کتف اتفاق میفته.
جناب دکتر، بعضی از عوارض ساختمانی و اسکلتی بدن روی قسمت‌های دیگه تاثیرگذار هست، مثلا فردی که سرشونه گرد داره یا حالت کایفوز براش ایجاد میشه یا قوس پشتی یا قوز پشتی براش ایجاد میشه، خواه ناخواه چرخش توی ناحیه دستی هم ممکنه براش به وجود بیاد. آیا عارضه کتف بالدار میتونه سرمنشأ عوارض دیگه در بدن بشه؟
بله، هم عارضه کتف بالدار میتونه منشأ عوارضی مثل در واقع همین کایفوزی که شما گفتید، یا ما یک سندرومی داریم تحت عنوان آپر کراس سیندروم، یعنی سندروم متقاطع فوقانی. فرد دچار یک فوروارد هد، سر به جلو، گوز پشتی و چرخش شانه ها میشه. این سه تا با هم رخ میده. هم برعکسش، یعنی فرد ابتدا دچار اون راوند شولدر شده و حالا دچار دیسکینزیا یا اختلال کت میشه. دقیقاً میتونن هر کدوم عامل اون یکی باشن، بستگی داره که، چون ما مدل هایی داریم تحت عنوان کینزیو پاتولوژیکال، یعنی یه حرکتی که تبدیل به یک پاتولوژی یا آسیب میشه، یا پاتوکینزیولوژی، در واقع مدل هایی که یک آسیب در اختلال در حرکت ایجاد میکنه.
درست.
بنابراین هر دوتا اینا میتونه عامل هم بشه و این نکته مهمتر اینه، اگر ما این رو تشخیص دادیم بلافاصله باید به اصلاحش بپردازیم، وگرنه در طولانی مدت خانم دکتر هر اختلالی زنجیرهای بعدی که با هم در ارتباطن رو به هم می‌ریزه. اگر منجر به درد شده باشه که حتماً گروه‌های عضلانی دیگر رو ضعیف‌تر می‌کنه، چون خاصیت درد اینه که هم اون عضله رو ضعیف می‌کنه هم عضلاتی که با این عضله مرتبط هستن. این ویژگی درد، چون میره در یک فازی که می‌خواد فعالیت نکنه. دیدی شما اگه یه درد داری تمایل داری کار نکنی، عضله هم که درد داره تمایل داره اکتیویتی نداشته باشه، فعالیت نداشته باشه.
برگردیم به قسمت اصلاح که شما صحبت کردید در مورد اصلاح این ساختار. خب قاعدتا میگن هرچه میزان و مدت بیشتری همنشینی بکنی با این مشکلات، خب طولانی تر هستش اصلاحش. در مورد اصلاح این قضیه باید چقدر صبوری بکنن افراد و آیا برمیگرده شرایط به وضعیت و ساختار طبیعی یا نه؟ مثلا این مداخلات باعث میشه روند بهتر بشه، شرایط بهتر بشه؟
چون منشأ این اختلال عضلات هست، خیلی راحت و سریع میتونه مشکل حل بشه. شاید در یک پروسه 4 ماهه، 6 ماهه، شاید هم کمتر یا بیشتر بسته به نظم فعالیت اصلاحی اون فرد، مطمئنن قابل اصلاح هست. همونطور که شما گفتید بسته به میزان مدتی که فرد درگیرش هست، بله میتونه زمان اصلاح هم طولانی تر باشه. مثل این افرادی هستن که میگن ما 20 سال چاقی میشه 2 ماه؟
بله.
میگیم نه نمیشه.
درست.
20 سال شما این در واقع چاقی رو داری. درد هم همینه، همونجوری که توی مطلب قبل اشاره کردم، وقتی شما یک دردی رو 2 سال 3 ساله داری، مطمئنن علاوه بر اون سگمنتی که دارای درده، اختلال رو در سگمنت های دیگه هم ایجاد کرده. شاید به درد نرسیده هنوز. برخی هم درد رو دارن، یعنی میگه من مثلا کتفم هم درد میکنه، شونم هم درد میکنه، گاهی کمر دردم دارم.
درست.
یعنی همه اینا با هم در ارتباطن، بدن یه زنجیره است دیگه. هر حلقه رو ما بچرخونیم، حلقه های دیگه حتما تأثیر میپذیرن، بسته به این که اون حلقه نزدیکتره یا دورتره تأثیرش کمتر یا بیشتر.
درسته. آقای دکتر، در مورد افرادی که مرتب کتفشون در میره به اصطلاح، این افراد مستعد بیشتر هستن برای این قضیه؟ چون قاعدتا حمایت عضلانی برای این منطقه به خوبی صورت نمیگیره، یا ربات ها خاصیت این رو ندارن که خوب عضلات منطقه رو تحت پوشش خودشون قرار بدن؟
بله، ببینید، افرادی که یک بار دچار دررفتگی میشن، اگر بازتوانی ورزشی خوبی انجام ندن، مکررن دچار این دررفتگی میشن و دچار یک اینستابیلیتی میشن، اصطلاحا دچار یک ناپایداری میشن. و اصلا ناپایداری کتف و یا شانه ما در ورزشکارا که خوب بازتوانی نمیکنن زیاد میبینیم. حتی خودتون سالهای پیش دیدید در بازیکنان فوتبال لیگ برتری ما، بازیکنانی که دوچار دررفتگی کتف بودن ماها درگیرش بودن.
مهلی.
حتی با جراحی، حتی با بازتوانی، چون همونطور که گفتم کتف با بدن تنها یه مفصل داره با استخوان ترقوه، و اون مفصل هم خیلی ما اصطلاحاً مفصل قوی نمیدونیم.
درست.
بنابراین فقط عضلاتن که باید نگه دارن. خب این عضلات اگر ضعیف باشن نمیتوانن، اگر نه ما خوب بالانس، نه لزوماً قوی، اگر بالانسشون کنیم هماهنگی حرکتی پیدا میکنن. این که باز میگن بالانس، مثلا شما یه عضله رو قوی تر میکنی، اون عضله بیشتر میکشه به سمت خودش و همون داره عامل دررفتگی یا آسیب میشه.
درست.
پس پایداری منوط به بالانس هست بخشیش.
پس قاعدتا باید برای شنوندگان عزیز اینو در نظر بگیریم که فقط صرفا رفتن به باشگاه و انجام یه سری برنامه‌های تمرینی ملزم نمی‌کنه بدن رو سالم نگه داره. درست انجام دادن و برنامه صحیح هستش که ساختار بدن رو میتونه سالم نگه داره. چون بعضی از افراد می‌بینیم که روی ناحیه قدامی بدنشون تاکید بیشتری دارن، از ناحیه خلفی یا پشتی بدنشون غافل میشن، عضلاتی که خیلی حمایتی هستن و باید برای بدن به اصطلاح تلاش بیشتری بکنن، ولی متاسفانه میبینیم که این ساختار تحت تاثیر اون تمرینات قرار میگیره و حتی ناهنجاری هایی برای افراد به وجود میاره. منظور از بالانس عضلانی این هستش که عضلات رو به قدر کافی در کنار همدیگه تقویت بکنیم تا مشکلات بار کاری یه عضله روی عضله دیگه ایجاد نشه.
دقیقاً نکته همین، یعنی باید عضله به اندازه نیاز فرد کار بکنه. حتی من میخوام یکم ریستر بشم حرف شما رو. ما نوع تنفسمون هم اهمیت داره در بالانس ما. ما عضله دیافراگم رو داریم که مسئول تنفس ماست. افرادی که تنفس شکمی ندارن،
بله،
یعنی سینه ای تنفس میکنن، در حین تنفس قفسه سینه دائما هی اکسپاند میشه، بزرگ میشه، برمیگرده. خب ما عضله دیافراگممون اگه کم کار بشه، چند تا کار مهم این عضله انجام میده. یکی این که اصلا عضله پاسچرال ما میگیم، یعنی در وضعیت بدنی ما نقش داره. عضله دیافراگم میتونه ریتم قلبی ما رو کنترل کنه،
بله،
کم و زیاد بکنه. عضله دیافراگم در عمل دفع به ما داره کمک میکنه و خیلی اعمال دیگه که الان نمیخوام واردش بشم. پس یه تنفس صحیح، همین نکته که شما گفتید، تمرین صحیح، یک سبک تنفس صحیح چقدر میتونه عواید خوب داشته باشه. حتی نشون دادن مطالعات که تمرینات تنفسی صحیح، تنفس در واقع شکمی یا دیافراگمی، میتونه در تعادل فرد اثرگذار باشه. پس خیلی موضوع تخصصی تر از این هاست که من بگم برم باشگاه حالا با یه برنامه دمبل مثلا بزنم و وزنه بزنم که خوب بشه. نه، این اتفاق نمیفته.
خیلی سپاسگزارم از بحثی که در این برنامه باز شد و موضوعات خوبی بهش پرداخته شد. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم در خصوص یه سری اختلالات دیگه که در بدن وجود داره و ما ممکنه در سبک زندگی روزمرهمون درگیر اون باشیم و خودمون عامل اون اختلالات باشیم، باز هم با شما گفتگو داشته باشیم. از حضور شما بسیار سپاسگزارم.
ممنون از شما بابت دعوتتون.
خدا نگهدار.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه‌ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه‌های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید.
همراهان عزیز، به پایان بخش دیگری از برنامه علم و ورزش رسیدیم. لطفاً در سبک زندگیتون تأمل بیشتری داشته باشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
روز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟
ما که اومدیم که برنگردیم.
متولد بهشت. مازندرانی ها کشتی گیرند و از دیرباز کشتی محلی لوچو ورزش اصلیشان بود. شمار زیادی از شهدای ورزشکار این خطه کشتیگیر هستند و یکی از آنان شهید یونس احمدی است. می توانست در کشتی بدرخشد و به سان قهرمانان پرمدال از او یاد شود. ولی شهید یونس احمدی مانایی را بر زندگی دنیوی ترجیح داده بود. شهید یونس در ارتش خدمت می کرد. زادگاهش آلاشت از مناطق مرتفع شهرستان سبادکوه بود که روحیه مردمانش محکم و استوار است. به جنگ که قدم گذاشت فقط به یک آرزو فکر می کرد که تا پای جان بجنگد و منتظر لطف پروردگار بماند. چون این هم شد و در 16 روز از اردیبهشت ماه سال 1361 در عملیات بیت المقدس شهد شیرین شهادت را نوشید. شهید یونس فرمانده دسته ای از رزمندگان بود که عاشقانه در مقام هجوم دشمن مقاومت کردند. پیکر پاک شهید احمدی پس از تشییع در گلزار شهدای آلاشت به خاک سپرده شد. سلام و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.
از مزایای جذاب طرح نیلوفر بانک مهر ایران خبر داری؟ تا 500 میلیون تومان وام با کارمزد 2-4% و بر اساس میانگین حساب که دریافتش کاملا غیر حضوریه. برای شروع فقط کافیه با کیو بانک افتتاح حساب کنی. طرح نیلوفر بانک مهر ایران.
مهربانی ادامه دارد.
الو اسد جونم کجایی؟
دربند با سیر خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسیدی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازی تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد،
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر،
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
با سلام
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
چه مشکلی با موهاتون داری؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید.
سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و مشهد، میدان نمایشگاه و تنها شعبه تهران در راه افسریه.
ساعت